پودارها و تقویتی‌ها و عضلسازها و ایدانه ها.
این هم سوال خیلی شایعی هستش. خیلی از داروهایی که برای بدنسازی استفاده میشن، به خصوص داروهایی که ممکنه تاییدیه نداشته باشن، حتی داخل اینها ممکنه سری ترکیبات گیاهی یا حتی کورتون وجود داره که مجرب تشدید آکنه بشه. بارها و بارها ما این رو میبینیم در مراجعه به ما وجود داره، و حتی در واقع بعضی از این پودرها که استفاده میشه برای بدنسازی درصد بالایی از گلوکوز یا پروتئین داره، یا حالا وی پروتئین، که اینها بله ممکنه تریگرینگ آکنه باشن و متاسفانه خیلی از اوقات حتی داروهایی که بیس کورتونی داره در این استفاده شه و 100% میتونه مرتبط با تشدید آکنهشون باشه.
خانم دکتر، با دیگر سوالات زیادی که میشه و باورهایی که وجود داره ایست که اینمی دانه ها و صورت و بدن با اختلالات و مشکلات کبدی یا جگر ارتباط داره. آیا واقعا این ارتباط وجود داره و این باور درست است؟
بله، در مورد اینکه آکنه به طور کلی صفت تقریبا میتونیم فیزیولوژیک فرضش کنیم که از زمان بلوغ تا سنی درصد زیادی از افراد رو درگیر میکنه، نه به این شکل نیست. آکنه ای که در واقع همون اصطلاحا جوش غرور جوانی که اصطلاحا میگن، معمولا زمینه ژنتیک درش دخیله، ولی با مسئله داخلی از جمله بیماری های کبدی نیست.
بله،
هر چند که ما بیماری ها و داریم که بیماری های داخلی و داروهایی که میتونن زمینه ساز تشدید آکنه باشن، ولی به طور کلی باور غلط.
بله خانم دکتر، در دقایق پایانی بفرمایید که همونطور که اشاره شد، اونایی که تا سنین بالا و بعد از 35 سالگی و 40 سالگی نوز دانه ها و جوش صورت و آکنه دارن و این دانه ها روی بدنشان ظاهر میشه، غرور جوانی تا کی ادامه داره؟ اینا بالاخره چهار باید بکنن؟
بله، خدمت شما عرض کردم 5% آدم ها تا سن 45 سالگی هم خصوص یعنی که آکنه شون ادامه داشته باشه، که ما بهش میگیم آکنه های دیر رس. در چنین شرایط ما خیلی برامون مهمه دو تا مسئله. یکی اون فرد رو باید بررسی کنیم از نظر اینکه ببینیم زمینه عملی تخمدان نه، یکی اینکه باید بررسی کنیم ممکنه جرم با آکنه این فرد همون جرم شایع معمول آکنه نباشه و ممکن حتی گاهی اوقات باکتری های گرم منفی خاصی باشن، یا حتی افرادی که مثلا ممکنه پرسنل در واقع مراکز بهداشتی باشن، مثل پزشکان و پرستاران که آکنه های طولانی مدت مقاوم پیدا میکنن، ممکنه جرمی منجر به آکنه در اینها میشه، اصلا جرم های مقاوم باشه.
تشکر سپاس خانم دکتر از توضیحات شما، از لطف شما که در حق برنامه ما داشتین. با شما خداحافظی میکنیم و با شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان خداحافظی کرده و از اونا هم تشکر میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت بکنین: parstoday.com/dari.
همراهان نهایت گرامی، شنونده آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما یعنی برنامه ضربان بودن. امیدواریم برنامه‌ای که در این بخش یعنی بخش نشرات صبحگاهی تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نیمروزی رادیو دری را اعلام میکنیم. در بخش نشرات نیمروزی هم بنده میر مسعود مشرف، گوینده و تهیه کننده پخش، افتخار همراهی با شما عزیزان را دارم. در این بخش دو صدا بردار بسیار محترم برنامه خانم ها بابا خانی و میرتقی همراهی من خواهند کرد تا ساعت 7:50. با این برنامه ها تا ساعت 7:50 که پایان نشرات ما می باشد در جمع با صفای شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شنونده اخبار و همراه گزارش ها خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه تقدیم شما می شود. برنامه آینده روشن در ساعت 1:50 تقدیم حضور شما عزیزان می گردد. گلچین موسیقی را در ساعت 2:05 شنونده خواهید بود و مدت 30 دقیقه. در ساعت 2:35 برنامه ضربان را خواهیم داشت. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری به سمتان می رسد. بعد از خبر ساعت 3 در ساعت 3:10 داستان‌های تمثیلی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران، 3 بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. بعد از پخش اذان مغرب با افق شهر کابل، برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود که حدوداً ساعت پخش این برنامه 5:07 می باشد. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران، مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از اخبار در ساعت 6:45 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید. در ساعت 7 برنامه سیاست روز تقدیم حضورتان می گردد. بعد از پخش برنامه سیاست روز، برنامه پند پیران را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران، آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان می رسد. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز دیگر در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود، رضایت خاطر شما از رادیو دری بیش از پیش جلب گردد. گفتنیست موعد اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:02 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید استاد دانشگاه افغانستان بر لزوم کمک جامعه جهانی به وضعیت بحرانی اقتصادی این کشور. درخواست دولت طالبان برای به رسمیت شناختن این دولت. و امیر عبداللهیان حصول توافق با آژانس اتمی امکان پذیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان میگوید بحران اقتصادی در این کشور جدی بوده و همکاری جامعه جهانی با افغانستان ضروری است. شجاع محسنی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره وضعیت اقتصادی این کشور اعلام کرد که حجم اقتصادی افغانستان نسبت به 10 سال پیش 50% کاهش یافته است و پیش بینی ها هم از تداوم کوچک شدن اقتصاد این کشور حکایت دارد. این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در افغانستان تاکید کرد اعتبار به بانک های این کشور از بین رفته و با تحریم‌های آمریکا انتقال پول از افغانستان اصلاً میسر نیست. شجاع محسنی افسود با توجه به اقتصاد وابسته افغانستان به خارج در دولت قبلی و خودکفانه بودن بخش کشاورزی این کشور، اگر کمک‌های خارجی انجام نشود، فروپاشی اقتصادی افغانستان و فاجعه انسانی در این کشور قابل پیش بینی است. این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در افغانستان گفت مردم در دولت قبلی این کشور در زمینه معاش وابسته به دولت و سازمان‌های بین‌المللی بودند و پول هم از خارج به بازار افغانستان تزریق می‌شد که این کمک‌ها در دوره جدید متوقف شده است. شجاع محسنی تاکید کرد اگر در شرایط فعلی جامعه جهانی به افغانستان کمک کند، آینده تاریکی برای اقتصاد این کشور قابل تصور است. در این زمینه دیوید بیسلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، پس از سفر به افغانستان و مشاهده وضعیت اسفناک و قحطی و گرسنگی مردم این کشور، در پیامی در توییتر از همه کشورهای جهان خواست به مردم گرسنه و بی‌پناه افغانستان کمک کنند. وزیر فواید عامه دولت طالبان در افغانستان بر رسمیت شناختن این دولت را از طرف جهانیان خواستار شد. عبدالمنان عمری، وزیر فواید عامه دولت طالبان، روز چهارشنبه با متهم کردن جامعه جهانی به بی‌تفاوتی درباره افغانستان گفت اگر جهان خواستار تعامل با افغانستان است باید این دولت را بر رسمیت بشناسد. عبدالمنان عمری افسود جهان از مشکلات و بحران در افغانستان صحبت می کند اما کاری برای حل آن انجام نمی دهد. وزیر فواید عامه دولت طالبان در پاسخ به این که چرا هنوز هیچ کشوری دولت طالبان را بر رسمیت نشناخته است گفت طالبان آنچه را که لازم بود انجام داده اما این جامعه جهانی است که در قبال بر رسمیت شناختن این دولت برخورد دوگانه دارد. گروه طالبان از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته است اما هنوز هیچ کشوری دولت طالبان را بر رسمیت نشناخته است. ازبکستان و قزاقستان در نزدیکی مرز افغانستان مانور مشترک برگزار کردند. وزارت دفاع ازبکستان اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور روز چهارشنبه در شهر ترمز در نزدیکی مرز افغانستان یک مانور مشترک با قزاقستان برگزار کرده است. تمرین نظامی ازبکستان و قزاقستان که در پاسخ به تهدیدهای امنیتی از سوی تروریست‌های داخل خاک افغانستان در 20 نوامبر در منطقه نظامی در نزدیکی شهر ترمز ازبکستان آغاز شده بود تا روز چهارشنبه ادامه یافت. وزیر دفاع ازبکستان میگوید در این مانور نظامی حدود 300 عسکر، ادوات نظامی، توپخانه، جت‌های جنگنده، هلیکوپتر و تیارات بدون سرنشین شرکت کردند. لازم ذکر است که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان این چندمین مانور نظامی مشترک کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق میباشد که در پاسخ به تهدیدهای امنیتی متوجه آنها از داخل افغانستان برگزار شده است. اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی که به نوع روسیه رهبری آن را بر عهده دارد چندی پیش در ولایت ختلان تاجیکستان که در نزدیکی با خاک افغانستان قرار دارد یک مانور نظامی بزرگ به مدت 6 روز برگزار کرده بودند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت حصول توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان پذیر است. حسین امیر عبداللهیان روز چهارشنبه در گزارش توییتری از دیدار و گفتگو با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در تهران با رافائل گروسی گفتگوهای صمیمی، سریع و نتیجه بخش انجام شد. وزیر امور خارجه ایران افزود در مورد ادامه همکاری‌ها توافقات خوبی کردیم اما نهایی کردن متن نیاز به کار بیشتر در مورد چند واژه دارد. امیر عبداللهیان با بیان اینکه حصول توافق امکان پذیر است تاکید سیاسی کردن مسائل فنی غیر سازند است. امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در دیدار با گروسی بر اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده با آژانس در چارچوب موافقتنامه پادمان‌ها تاکید و اظهار امیدواری کرد که در سفر مدیر کل آژانس اعتماد متقابل و همکاری‌های طرفین بیش از پیش تقویت شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین بر اهمیت کار فنی، حرفه‌ای و بی‌طرفانه آژانس و ضرورت بی‌اعتنایی به فشارهای سیاسی خارجی تاکید کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز متقابلاً ضمن تاکید بر رویکرد فنی، حرفه‌ای و بی‌طرفانه آژانس، سفر خود را نشانه از اراده برای گفتگو و درک متقابل حل مسائل و ارتقای همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و از آمادگی آژانس برای حل و فصل موضوعات باقی مانده طی ماه‌های آتی در همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. مذاکرات درباره اثرگیری اجرای برجام و لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی آمریکا علیه ایران قرار است 8 قوس یا 29 نوامبر در وین برگزار شود. تاکنون 6 دور مذاکره در وین میان ایران و گروه 4 جمعیت انجام شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. تأکید استاد دانشگاه افغانستان بر لزوم کمک جامعه جهانی به وضعیت بحرانی اقتصادی این کشور. درخواست دولت طالبان برای به رسمیت شناختن این دولت و امیر عبداللهیان حصول توافق با آژانس اتمی امکان پذیر است. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس مجدد از توجه و همراهیتان. همچنان این مجموعه خبری ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش دوم هم با شما خواهیم بود. پاکستان گفته است دیگر حملات راکتی خیش را در مناطق این طرف خط دیورن متوقف می نماید. گزارش را بشنوید از آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
پاکستان گفته است دیگر حملات راکتی خیش را در مناطق این طرف خط دیورن متوقف می نماید. شیخ ندا محمد نادیم فرمانده پلیس طالبان در ولایت ننگرهار گفته است که روز گذشته مذاکرات هدفمندی را با مسئولان حکومت پاکستانی در شهرک تورخم انجام داده است. وی گفته است جانب پاکستانی متحد شده است که دیگر حملات راکتیشان را بر مناطقی در این طرف خط دیورن در ولایت ننگرهار و کنر متوقف می نماید. این در حالی است که نظامیان پاکستانی از چند سال به این طرف با بهانه موجودیت مراکز طالبان پاکستانی در ولایت ننگرهار و کنر مناطق مربوط به این ولایت را هدف حملات راکتی قرار میداد که ده ها تن از باشندگان این مناطق در آن کشته و مجروح شده و صدها خانواده منازلشان را ترک نموده است. گفته می شود که در مذاکرات بین حکومت و طالبان پاکستانی که با منجیگری طالبان افغان به پیش برده می شود، یکی از شرایط مهم نیز متوقف شدن حملات راکتی نظامیان پاکستانی می باشد. فرمانده پلیس طالبان در ولایت ننگرهار همچنان گفته است که پاکستان بعد از این به کودکان زیر 8 سال بدون داشتن پاسپورت و همچنان همروزه با 100 تن از بیماران و پایوازانشان بدون پاسپورت و ویزا اجازه رفتن به کشور را می دهد. شیخ ندا محمد ندیم همچنان گفته است که پاکستان با وسایط حامل میوه تازه که در حالت خراب شدن باشد حق اولیت می دهد. وی گفته است که بعد از این توافقات و ایجاد تسهیلات لازم در دروازه تورخم ازدحام مسافرین کاهش خواهد یافت. پاکستان در گذشته نیز تعهدات را در خصوص ایجاد سهولت ها در دروازه تورخم نموده اما آن را عملی نساخته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارشی دارد پیرامون آغاز توزیع پاسپورت در 10 ولایت افغانستان. این گزارش را هم بشنوید.
در 10 ولایت دیگر افغانستان روند توزیع پاسپورت آغاز می شود. قرار است امروز پنجشنبه توزیع پاسپورت در 10 ولایت دیگر افغانستان نیز آغاز گردد. مولوی عالمگل اقانی رئیس پاسپورت افغانستان از آغاز توزیع روند پاسپورت سر از امروز پنجشنبه از ولایات بدخشان، فاریاب، غور، نورستان، دایکندی، غزنی، میدانوردک، لوگر، کاپیسا و پروان ذکر به عمل آورد. مولوی حقانی:
پروان، کاپیسا، لوگر، میدانوردک، غزنی، دایکندی، فاریاب، غور، نورستان او بدخشان ولایتون دی. و تغو ذکر شوی ولایاتو که موگ دی پاسپورت ریاست مدیرانو تا کارمندانو تا هدایت ورکو چه سر لسبانا دی مراجعینو پی خزمت که وو سیگه.
پیش از این در ولایت های بزرگ هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، پکتیا، خوست و شماره دیگری از ولایات این روند آغاز گردید، اما در کابل پایتخت افغانستان به نسبت نواقص تکنیکی متوقف گردید. در کابل 60 تن از کمیشن کاران و شماری از کارمندان اداره پاسپورت نیز در روند جعلکاری و اخذ رشوه گرفتار و زندانی شدند. این در حالی است که پس از تسلط طالبان دفاتر تذکره و پاسپورت در همه ولایات مسدود گردیدند، اما سپس صرف دفتر پاسپورت در کابل گشوده شد که اکنون دوباره در کابل مسدود گردیده. اما رئیس پاسپورت گفته بعد از رفع نواقص تکنیکی و استخدام کارمندان دوباره روند توزیع پاسپورت در کابل پایتخت افغانستان آغاز می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
در ادامه گفتگوی را تقدیم شما میکنیم که همکار ما قریشی در کابل انجام داده با محترم دکتر محمد یونس ابراهیمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، پیرامون سفر سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان به دوحه قطر.
افغانستان در وضعیت فعلی که قرار داره، همین ما میدانیم که در بنبست روابط خارجی قرار داره، خصوصا با ایالات متحده امریکا. از طرف دیگر ایالات متحده امریکا هم کوشش داره که به شکل الاشکال با امارات اسلامی افغانستان و حکومت امارات اسلامی افغانستان یک رابطه داشته باشه. ما شما شاید از این بدیم که چند قبل کشور قطر این وظیفه را به دوش گرفت که در افغانستان مصالح و منافع امریکا را برآورده بسازه و یا از طریق قطر مذاکرات جریان داشته باشه. و این قدمی است که هم برای امریکایی ها مهم است و هم برای امارات اسلامی افغانستان هم این مسئله مهم است، چون به این شکل بمبستی که وجود داره هر دو جانب از او متضرر میشن و هر دو جانب خیرشان به این است که این بمبست شکستنده شود و باید توافقات و مذاکراتی باشه که باز باید توافقات منجر شود. امریکایی ها هم در این راستا دیده میشه که کمی با از خود علاقه‌مندی نشان میده، بایی که شکستی که در افغانستان خوردن این شکست فراموش نمی کنن، ولی یک واقعیتی است در افغانستان و امارات اسلامی افغانستان که باید این وجهات تعامل شود. از این ناحیه به هر دو جانب این موضوع مهم است و به خود افغانستان و کشور افغانستان و ملت افغانستان هم انشاءالله پیامدهای خوب خواهد داشته باشه.
فکر میکنین که بنبست بشکنه و امریکایی ها حکومت را به رسمیت شناخته و پول های منجمد شده افغانستان را آزاد کنن؟
به نظر ما که اینجا چند نکته را باید شما متوجه باشیم. نکته اولی که منجمد ساختن پول افغانستان و آسیبایی که از او متوجه است، آسیبا به ملت افغانستان متوجه است. اگر ما ببینیم امارات اسلامی افغانستان و مجاهدینی که در سیستم از اونا هست، اونا شاید کم متضرر شده، اما متضرر بیشتر به افغانهای عادی میرسه. ما میبینیم که اقتصاد خراب شده، روز به روز افغانی به مقابل دلار سقوط میکنه و همچنان نرخ اجناس بلند میره و امریکا و دیگر جهانیان به این پی بردن که هر قدر که ما فشار وارد کنیم بالاخره مردم متضرر میشن. مردم افغانستان حق زندگی را دارن، حق اقتصاد را دارن و حق امرار معاش خود را دارن و یا شاید به این جبر هستن که یک چیز شود. طبعا کشورهای مند چین، روسیه و قطر اینا هم اصرار داره که باید پول ها آزاد شود. امید میره اگرچه امریکایی ها تا هنوز اتر یک چیز خاص نشان ندادن، لیکن امید میره که منجر به میشه و که پول ها آزاد شود.
هر دو طرف یک دیگر را به نقض توافقات دوحه متهم میکنند. یمر چی را میرسانه؟ امریکایی ها به نظر شما قابل اعتماد هستند؟
طبعا در مذاکراتی که بین جانبین در همه سطور میشه، خصوصا کشورها و خصوصا کشورهایی که کشورهای بزرگ هستند، اونا باید اصلی است که باید به توافقات و تعهدات خود پابند بمانند. امریکایی ها دعوا دارن که جانب امارات اسلامی افغانستان برخی از مواد توافقنامه دوحه را نقض کردن، لیکن آشکار نمیگن کدام موارد را. اما جانب امارات اسلامی افغانستان واضح و آشکار میگه که فلان موارد و فلان مواردی نقض شده. مثلا از جمله اینا میگن که از لست صادر کردن اسمای کلانای امارات اسلامی و تحریک طالبان از لست اشیا باید دور میشد، بسیار سابق عملی نشد. بنی خسن کمک های انسانی باید به افغانستان میامد نشد. دیگه این موارد است. به هر صورت به شکل کل امریکایی ها در دنیا کمی به این متهم هستند که به توافقات خود پابند نیستند.
تشکر میکنم جناب دکتر ابراهیمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر از شما هم. الله حافظ.
پس از فروپاشی نظام سابق و روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان، بسیاری از شهروندان ولایت هرات لوازم خانگی خود را با قیمت بسیار پایین به فروش می‌رسانند. ساعتی پیش در همین رابطه گفتگوی داشتم با فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان، و چشم داشتشتان را از این رویداد پرسیدم که نظرات وی را به اتفاق می شنویم.
بسیار جای اندوه و تأثیر است که متاسفانه این خبرها به گوش ما می رسه و ما مجبور هستیم که اون را منعکس بسازیم. سخت تنگسی و همچنین بحران اقتصادی در افغانستان متاسفانه خیلی از خانواده ها را وادار کرده تا اینکه اقدامات اصلا میشه گفت غیر معمولی را انجام بدن. در جاهای دیگه دنیا ما دیدیم که خیلی ها اصلا وسایل خانهشون را میفروشن، اما به خاطر این میفروشن که بتونن خیلی یک چیز بهتری از اون بخرن یا تهیه بکنن، اما اینجا نه، اینجا خیلی اوضاع فرق میکنه. اینجا شخص یا فرد میره وسایل اصلی و اساسی زندگی خودش رو میفروشه تا اینکه لقمه‌نان پیدا بکنه، تا اینکه فرزندش یا خانواده‌اش از گشنگی نمرن. اینجا فرش خانه خود میفروشه تا اینکه بتوانه مقداری هیزم تهیه بکنه تا اینکه از سرما یخ نزنه. اینجا بحران رسیده به بیخ گروهی مردم افغانستان و سخت داره اونا رو آزار میده. اینجا میشه گفت که صحنه‌های خیلی غم‌انگیز سر از زیر ما شاهد هستیم جناب بینی. اینجا مردم مجبور هستن حتی کودکان خردسالشون رو بفروشن تا اینکه بتوانن مرگ نجات بدن. خب در همه نقاط افغانستان متاسفانه همین بحران و فقر اقتصادی بیداد میکنه و نگرانی ها را هر روز داره بیشتر میکنه. شما وقتی که به چوک های شهر گشت و گذار بکنید، بخصوص در مناطق جنوبی شهر هرات، اینجا جایی است که خیلی از خانواده ها تمامی لوازم خانواده ازشون گرفتن، با چشمان اشکالود دارن لوازم خانهشون به 1% اون چیزی که خریدن دارن میفروشن. خب بدتر از او و نگران و غم انگیز تر از او ای است که هیچ کس حتی باهای ایره نداره که بتونه اون لوازم خانه و نفر ازش بخره تا که او از فقر نجات پیدا بکنه. به هر حال اینها مشکلاتی است که امروزه دامنگیر مردم ما هست. هر روز ما داریم این صحنه‌ها رو تجربه میکنیم. مسئولان محلی هم خب نگران همین قضیه هستند. اینجا والی هرات هم در جلسه که با حضور تاجران و بازرگانان هرات بود این صحنه ها را برایشان تمثیل کرد و گفت که این اتفاقات داره میفته و مقصر این رویدادها غرب نشینان و غربی هایی هستند که دارایی های مردم بلوکه کردن و برایشان واگذار نمی کنند. والی هرات همچنان گفت که به این وضعیت باید نقطه پایان گذاشته بشه و مؤسسات کمک رسان بین المللی باید تلاش بکنن تا اینکه مردم افغانستان از این بحران نجات بدن. والی هرات همچنان از تجاران و بازرگانان هم خواست که سعی بکنن انصاف رعایت بکنن، کمک های مادی و معنوی ایشون برای مردم برسونن، حداقل تلاش بکنن که به هر حال اندکی از هزینه ها را کمتر بکنن، اقلام ابتدایی زندگی مردم افغانستان در اختیارشون قرار بدن با کمترین هزینه تا که کمکی بشه به این وضعیت. اما تا هنوز تغییر آنچنانی در این وضعیت متاسفانه که به وجود نیامده. خب مواد ارتزاقی و مواد سوختی بهایش به آسمان رسیده و هیچ کس توانای خریدن او را نداره. خب یک سلت من که بریم از بازار بخریم در حدود 500 افغانی است که در حدود 3 ماه گذشته قیمتش به 150 افغانی بود. خب به هر حال این وضعیت همچنان وجود داره و احتمال بروز بحران شدیدی در افغانستان و بخصوص در غرب کشور وجود داره.
تشکر آقای محمدی. خب سازمان های کمک رسانی که والی هرات به او اشاره کرده، فعالیت هایشان در غرب افغانستان چگونه است؟ آیا او کمک هایی که بارها سازمان ملل هشدار داده که باید به مردم افغانستان انجام شود، آیا به صورت درستی کار صورت گرفته یا خیر؟
نه، هرگز چنین نبوده. هیچگاهی کمک های اضطراری سازمان ملل یا کمک های مؤسسات کمک رسان بین المللی به مردم فقیر و بی‌وظاعت این کشور نرسیده. همیشه در بحث اهدای کمک ها مافیا بوده که اینجا حرف اول زده. افراد فاسدی که در صدر این ادارات وجود داشتن سعی کردن تا اینکه از این آب گلالود به نفع خودشان مایه بگیرن و این کمک ها را به گونه تمثیل بکنن که به افراد فقیر رسیده، اما متاسفانه که واقعیت امر چنین نبوده و این افراد ازش بهره مند نشدند. امروز هم که میدونید که وضعیت به گونه‌ای نیست که حالا خیلی از مؤسسه های کمک‌رسان در هرات فعال باشند. اندک مؤسساتی هم که اینجا هستن اینا هم در حال بررسی و سروی هستن که ببینن چطور میتونن که به این خانواده ها کمک بکنن. در هرات تا کنون اقدام آنچنانی و اساسی صورت نگرفته در این باره، اما در ولایت فرا خب گزارشی داشتیم که یک مؤسسه کمک‌رسان در فرا در هماهنگی با دولت افغانستان تلاش کرده برای اینکه به خانواده‌های فقیر در حدود $250 در هر خانواده کمک‌های را انجام بده. خب بسیار کمک چشمگیری نیست، اما میشه که کمکی باشه برای وضعیت زندگی مردم که اندکی از این وضعیت فقر و فلاکت نجات پیدا بکنند. در بادغیس هم خب قضیه به همین منوال است. اونجا هم گزارش های ما داشتیم که حتی خیلی از خانواده ها مجبور شدن دخترانشان بفروشن. گزارش موثقی که به دست ما رسیدی بود که یک کودک 9 ساله به یک مرد 72 ساله به مبلغ 80,000 افغانی به فروش رسید، تا اینکه این خانواده بتوانند که حداقل چند سبایی را بتوانند زندگی بکنند، بتوانند به خودشان گرم بکنند در خانهشان، یکی از مرد نجات پیدا بکنند. مؤسسات این اتفاقات و رویدادها را داره میبینه، جهان داره از بیرون و از بالا به پایین داره به مردم افغانستان نگاه میکنه، اما هیچ حرکت خاصی و هیچ اقدام خاصی به خاطر رهایی مردم از این فقر و بیچارگی انجام نشده تا.
بسیار تشکر. بیش از 100 روزه که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفته. در خصوص عملکرد 100 روزه طالبان صحبت بفرمایید که در زمینه اقتصادی چه کارهایی انجام دادن؟
100 روز از این اتفاق گذشته حکومت تغییر کرده، بعضی مسائل سیاسی عوض شده. خب حتی گمان ها بری بود که خیلی تغییرات کلی اساسی در وضعیت زندگی مردم به وجود خواهد آمد، شاید ایجاد کار بشه، شاید بس فساد از ادارات دولتی برچیده بشه، اما تا هنوز ما شاهد یک اقدام اساسی به خاطر تغییر در وضعیت زندگی آحاد مردم نداریم و ندیدیم. اگرچه که مسئولان محلی در ولایت هرات مبارزه جدیشان با فساد آغاز کردن، اینجا به کسی اجازه نمیدن که حالا اقدامی بکنه یا ای که به هر حال اخاذی بکنه از کسی. خیلی از مراکزی که حالا اونجا قبلا از افراد سوء استفاده میکردن، اخاذی میکردن، پول به زور میگرفتن، دیگر ازشون خبری نیست. اما از طرف دیگر تلاشی به خاطر کنترل قیمت ها در بازارها متاسفانه که صورت نگرفته، هنوز قیمت ها کاهش پیدا نکرده، هنوز مردم به آینده امیدوار نیستند. خیلی از مراکز مهم اقتصادی در افغانستان و به خصوص در غرب کشور فعال نیست. شهرک صنعتی با این همه عظمتش در جنوب شهر هرات خیلی از کارخانه هایش هنوز دروازه هایش بسته است. خب اینا همه اقداماتی است که تا هنوز کار لازم هست، هنوز وقت لازم هست که تا ببینیم که چه بر سر این مردم خواهد آمد. اما از طرف دیگر خب خیلی از مؤسسه ها، خیلی از کشورهای مختلف، اگرچه که تاکنون حکومت فعلی افغانستان به رسمیت نشناختن، آماده شدن و آمادگی این را دارن تا اینکه پروژه های کلان اقتصادی را در این کشور اجرایی بکنن. یکی از این کشورها خب جمهوری اسلامی ایران هست که ما در هفته آینده منتظر این هستیم که هیئت بلندپایه‌ای به این حوزه از کشور بیاید، چون که بحث ادامه کار خط آهن خواب به هرات ادامه بدن، پیگیری بکنن و انشالله به منطقه اجرا بگذارن. خب خیلی از کشورهای دیگه هم مثل ترکمنستان، اون هم اظهار آمادگی کرده تا اینکه پروژه تاپیر در هرات کلید بزنه و کار عملی از او آغاز بکنه. اینا همه نویدهای خوشی است که احتمالاً تا یکی دو ماه آینده کارهای عملیش آغاز بشه تا که مردم از این وضعیت بیرون بشن.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان، در خصوص افزایش فروش وسایل خانگی توسط شهروندان افغانستان. در ادامه عزیزان شنونده دعوت میکنم که پیرامون دستاوردهای 100 روزه حکومت موقت طالبان در افغانستان گفتگوی همکار ما خانم حسن‌زاده رو بشنوید با حقجو روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی.
ما فکر میکنم طالب‌ها یا امارت اسلامی اینا آمادگی برای داخل شدن به شهرها و آمادگی برای تشکیل حکومت نداشتن و بسیار زودرس همین کامیابی یا غلبه از یا در مملکت رسم مملکت بشون غیر مترقبه مساعد شد و اینها آمادگی برای حکومت داری و پیشرفت و ترقی و همچنان کارهایی که شده بود که او را ادامه می دادن برای پیشرفت و بازسازی و ترقی افغانستان هیچ یک برنامه نداشتن به نسبت ناگزیر شدن که اینا پاچه شدن و آنان آمدن با شعارهایی که پشتن دادن جهان تکان دادن و کشورهای بیرونی هم نمی خواهد که مثلا در افغانستان کشور مستقل خصوصا کشور مستقل اسلامی ایجاد توجه شد و این خطر به خود احساس میکنم و یک خطر یا ایده احساس میکنم دیگر کشور شد دیگر کشورهای اسلامی که این تحتی مستعمره است و این تحتی الهاد جهانی قرار دارن اونا شاید متضرر شدن به این اصفت کشورهای را اینا جوارید شدن که از مقدار کل آقای غنی با خود بزرگی دارم از قبل با بانکای امریکایی ها و بعض جای دیگه سرازیت کرد که 10 میلیارد دلار میشن یعنی رفت که رسالتی مثلا امریکایی ها با شرایط خودم گذاشتن که به حساب خوب کنا حکومت مشارکتی این قضی مسائل دیگه یعنی که بارشتر در آب بیست امیدی سمری هست یعنی که دخالت ما در مجلس حکومت و در ساختار حکومت یک گفتی هست نیست این مسائل ها عمدتا به طور مثال باش نمونه خیال خاطر زیاد کردن که یعنی مشکلات هایی که دامنگیر حکومت است و اینا نتونستن که به اصطلاح دیگه یک حکومت درست به جور بکنن و ادارات حکومتی را به طور نرمال فعال بسازن و مردم مصروف کار شو و مردم معاش برسانن مصروف کار شو نبتن اینا همیش هم آمادگی ها برای دفاع و مسائل نظامی بیشتر تمرکز دارن تمرکز میکنن این مشکلات بود که اگر فقر اقتصادی را بار آورد شکست حکومت را بار آورد و تمام تأسیسات حکومتی تقریبا تخریب شد یعنی تخریب به این معنا نه که ساختمان ها از جا تخریب شده باشن یعنی سیستم حکومتداری کاملا تخریب شد این ما تا که بتوانیم بسازیم و یکی از مشکلات کلان دیگری با امارت اسلامی است که اینا افراد مسلکی را افرادی که قبیل سن با تقوا سن در حکومت گذاشتن کدام کارایی نبودن اما صاحب نظر تقوا طارق سن فهم دانش سیاسی اجتماعی فرهنگی خصوصی دارن از آن بینا هم اینا به حکومت از جایگاه ندارن و تماما مالوزی خود و تمام رده ها تو قرار دارن ما کجا ما علماء خود داریم الان ما علماء و الفتلاندی ها ولی به این معنا نیست
حقجو روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. سپاس از توجه به همراهیتون. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندند. تشکر ویژه هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به نقش بسیج در حرکت های جهادی و ارتشی. بسیج در جایگاه نهادی برخواسته از متن جامعه و به عنوان نیروی مقاومت مردمی در سطح ملی با فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برهه‌ای حساس در 5 قوس 1358 تشکیل شد. بسیج در شرایط سخت و بحرانی که نیاز به حرکت جمعی و پشتوانه مردمی احساس شده، نقش تأثیرگذار خود را اثبات کرده است. باید گفت حرکت افتخار آفرین بسیج در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در شکست دشمن و بیرون راندن متجاوز از مرزهای کشور داشت. بسیج با اعتقاد به حرکت جهادی و ارزشی و با احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور، علاوه بر حضور مؤثر در صیانت از امنیت ایران در عرصه‌های سازندگی و علم و فناوری نیز گام‌های بلندی برداشت و نشان داد آمادگی نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف را دارد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در بیاناتی بسیج را برخواسته از متن مردم و نماینده مجموعه ملت دانستند که با روحیه خستگی ناپذیر در هر میدانی که لازم باشد حضور پیدا می کند و استعداد خود را بروز می دهد و از خطرات این راه نیز نمی هراسد. رهبر معظم انقلاب این حضور را تداعی کننده شور و شوق دوران انقلاب و دفاع مقدس توصیف و تاکید کردند.
تمام تلاش هایی که می کردند، نقشه هایی که کشیده بودند برای اینکه این منطقه رو از تفکر انقلابی و اسلامی دور کنند، هدف همه اینها در واقع همون این بود که این تفکر انقلابی را، تفکر مقاومت را که گسترش پیدا کرده در منطقه، این تفکر رو از بین ببرن و دفن کنن. به عکس شد. ماجرایی که در سوریه و عراق به وجود آمد، دفع قده سرطانی که دشمنان به وجود آورده بودن برای اینکه بتوانند در این منطقه حادثه ای رو بر علیه جریان مقاومت ایجاد کنند، این قده رو توانستید دفع کنید، توانستید منهدم کنید. جوان ها توانستن، همین جوان های مؤمن، در واقع اون کسانی که با شوق و علاقه وافر وارد این میدان مجاهدت شدن و دشمن رو به زانو در آوردن، اینها از همون احساس بسیج و نیروی بسیج بهره‌مند بودن، برخوردار بودن.
بدون شک نقش‌آفرینی و اثرگذاری بسیج نشان داد که این تشکل مردمی به خوبی میتواند یکی از پایه‌های مستحکم اقتدار و امنیت در مقابل توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمن باشد که به خصوص در سال‌های نخست پیروزی انقلاب از همه جهات ایران را تهدید می‌کرد. بسیج در چارچوب تشکل منظم و با پذیرش مسئولیت‌های خطیر، توانمندی و ظرفیت‌های خود را متجلی کرد و با ایستادگی مقابل فتنه‌ها و توطئه، نفوذناپذیری خود را در مقابل دشمنان به اثبات رسانده است. بسیج با حفظ این ویژگی‌های کم نظیر، با روحیه مقاوم و خستگی ناپذیر، در هر میدانی که ضرورت اقتضا کرده، نقش خود را در عالی‌ترین سطح ایفا کرده است. در واقع یکی از دلایل ماندگاری و رشد اندیشه‌های بسیجی در عرصه‌های گوناگون، نقش‌آفرینی و اثرگذاری بسیج بوده است. از این منظر بسیج با تفکر نو و با اهداف انقلابی به یکی از جلوه‌های قدرت نرم اقتدار ملت ایران تبدیل شد. به همین دلیل دشمنان ایران همواره در این اندیشه بودند که روحیه بسیجی و همبستگی ملت ایران را در عرصه‌های سخت و پایداری در مقابل بحران‌ها و مشکلات تضعیف کنند. پس از خاتمه جنگ با ایجاد تحول در ساختار و سازمان بسیج، نقش این نهاد مردمی ارتقا یافت و این نهاد مردمی به مظهر و نماد اتحاد و تلاش جهادی در عرصه‌های حساس تبدیل شد. بسیج با این پشتوانه عظیم و با احساس تکلیف نسبت به سرنوشت کشور، نه فقط در عرصه‌های دفاع مقدس و صیانت از امنیت ایران، بلکه در عرصه سازندگی و علم و فناوری نیز گام‌های بلندی برداشته است. حرکت بسیج در این جهت نشان از نو اندیشی در رویکرد بسیج داشت و این دیدگاه انگیزه ای شد تا بسیج در فعالیت‌های اجتماعی نیز از نظر تنوع، کارآمدی و بهره‌وری به نحو مطلوب و شایسته عمل کند. حضور بسیج در کمک رسانی به آسیب دیدگان در حوادثی مانند سیل و زلزله و مشارکت فعال در ارائه خدمت در اجرای برنامه نظام سلامت در اوج شیوع ویروس مرگبار کرونا از جمله اقداماتی است که ظرفیت‌های بسیج را آشکارتر کرد. و وحید کمرروسا فرمانده مرکز مقاومت بسیج در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی معتقد است بسیج به عنوان شاهکار امام تا الان توانسته نقش خود را در همه زمینه‌ها ایفا کند و این معتقد است که
امروز ما 42,000 گروه جهادی داریم که اینها در سطح کشور فعال هستند و پیشران حرکت‌های اجتماعی و جریانساز بودند و در سیل، در زلزله. لذا اینو میخوام عرض کنم که بسیج برآمده از مردمه، برای مردمه و تمام اقداماتی که داره انجام میده در جهت منافع ملی، در جهت عزت ملیه و ما این رو تو طول دوران‌های مختلف انقلاب دیدیم و حتی در عرصه بین الملل ما اگر در لبنان، در سوریه، در عراق، در جاهای مختلف شاهد بروز اتفاقات خوب هستیم. داعش رو سرکوب میکنن، همین تفکر بسیج هشت شعبی اگر میاد در مقابل داعش با همین تفکر بسیجیه. لذا بسیج الگوساز شده برای همه کشورها و ملل آزادهی که در سراسر جهان هستن و دنبال این هستن که در مقابل کفر و استکبار جهانی بایستن. لذا این نسخه ای که حضرت امام و در ادامه خلف صالحشون مقام معظم رهبری برای نظام و انقلاب طراحی کردن، نسخه ای نیست که فقط مخصوص کشور ما باشه. ما از صدر اسلام که امیرالمؤمنین خودشون بزرگ بسیجی بودن این تفکر بسیجی رو داشتیم تا امروز که ببینیم بسیج مردها رو در نوردیده و در حوزه‌های مختلف
پیشساز بوده. بسیج با حفظ این ویژگی‌های کم نظیر با روحیه خستگی ناپذیر در هر میدانی که ضرورت اقتضا کرده نقش خود را در عالی‌ترین سطح ایفا کرده است. این حضور آمادگی مانند سدی محکم در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان عمل کرده و مانع از اجرای نقشه‌های شوم آنها شده است. از این منظر می‌توان گفت که یکی دیگر از ابعاد تأثیرگذاری اندیشه و حرکت بسیج نقش بی‌بدیل این نهاد در حرکت‌های انقلابی است. این الگوی ارزشمند با عنوان تفکر نو مورد توجه حرکت‌های انقلابی در دیگر کشورها نیز قرار گرفته است. حرکت‌های جهادی حزب الله لبنان، جنبش جهاد اسلامی فلسطین و دیگر گروه‌های مقاومت مردمی که در سوریه، عراق و یمن در برابر تروریسم و متجاوزان ایستادگی می‌کنند، نمونه‌هایی از عمق راهبردی اندیشه بسیج در سطح جهان اسلام است. برخورداری از این مؤلفه‌ها در کنار تنوع و گستردگی حضور بسیج در تمامی میدان‌های مورد نیاز، نقش این نهاد را در انقلاب و در بطن جامعه نهادی نکرده است. از این روز که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیان اهمیت این حرکت جهادی در پیامی به مناسبت تشکیل بسیج یادآور شدند، در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن در خدمات حیاتی با مقیاس گستری کشوری در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی همه جا نام بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند. باید گفت جوانان بسیجی نشان دادند که نه تنها ایران اسلامی را در برابر هجوم دشمنان حفظ کرده اند، بلکه در خارج از مرزها در مقابل گروه‌های تروریستی و رعباوری همچون داعش مردانه ایستادند و حامی تمام مسلمانان در کره خاکی هستند. در طول جنگ داعش و کشتار وحشیانه داعش بار دیگر بسیجیان بودند که به سرعت به صحنه آمدند و در کنار فرماندهان بزرگ و نام‌آوری همچون سردار سلیمانی قرار گرفتند. آنها با برادران مجاهد عراقی و سوری جنگ نمایانی را به نمایش گذاشتند و تا نابودی داعش صحنه را ترک نکردند و جلوه‌های درخشان ایثار و از خودگذشتگی و بذل‌جان در دفاع از مظلوم را به تصویر کشیدند. آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب معتقدند که تا وقتی که این کشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد، به نیروی بسیج، به انگیزه بسیجی، به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج دارد. ایشان درباره دشمنی امریکا و صهیونیسم جهانی با بسیج می‌فرمایند:
در تبلیغات جهانی و رادیوها تبلیغات به بسیج اهانت می‌شود. چرا اون کسانی که همیشه چشم به دهان بیگانگان دارند تا حرف اونها را تکرار کنند، نسبت به بسیج زبان به ناسزا می گشایند؟ بسیج را که در خور تشریف و تعظیم و تحسین است، مورد اهانت و بیمهری قرار میدن. چرا؟ چون نقش بسیج در حفظ استقلال ملی، در حفظ غرور ملی، در حفظ افتخارات ملی، در تامین منافع ملی و بالاخره و بالاتر از همه در اعلاء پرچم اسلام و نظام جمهوری اسلامی نقش بسیج را در اینها میدانند، به جد با بسیج دشمنند، اما دشمنی اونها فایده ای ندارد.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند خداوند بندگان همیشه دعاگو و نیایشگر خود را دوست می دارد. در خدمت شما هستیم از رادیو دری.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آینده
روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 23 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه به پیشرفت‌های عظیم جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظامی پرداخته شده است. لطفاً شنونده ما باشید. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 14 گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. در برنامه قبل درباره دستاوردهای نظامی ایران و ساماندهی نیروهای مسلح ایران با وجود تحریم‌های گسترده و تحمیل جنگی 8 ساله سخن گفتیم. تشکیل ارتش 20 میلیون نفری به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تحت عنوان بسیج مستضعفین یکی از اقدامات بی‌نظیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در به صحنه آوردن اقشار مختلف مردم در دفاع از انقلاب اسلامی و مقابله با انواع توطئه‌ها و تهدیدها و مهمترین آنها مقابله با تجاوز رژیم صدام بود. جنگ تحمیلی 8 ساله با وجود خسارات فراوانی که داشت و بیش از 200 هزار نفر از جوانان ایثارگر و شجاع ایرانی در آن به شهادت رسیدن، نقطه عطفی در شکوفایی استعدادها و پیشرفت ایران در حوزه‌های مختلف به خصوص در توسعه صنایع نظامی ایران است. در حوزه دفاعی و امنیتی، پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به حدی شگرف بوده است که سخن گفتن پیرامون آن نه تنها در یک نوشته رسانه‌ای نمی‌گنجد، بلکه شاید صدها جلد کتاب قطور و مستند تلویزیونی بلند هم برای انعکاس آن کفایت نکند. اقتدار دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی در طول بیش از 40 سال به قدری عظیم و چشمگیر بوده است که دشمنان ملت ایران حتی فکر کوشش